کار در ذهن ما ملکه شوند، امو کار ما به خوبی یاد بگیریم باید او زمان کافی وجود داشته باشد. باید بار بار ما تصمیم گرفته باشیم، تبعات او را کشیده باشیم، به خوبی یا بدی او علم پیدا کرده باشیم، نسبت به توانایی خود خودآگاهی داشته باشیم، تا وقتی که کلانتر شدیم، وقتی که خود ما صاحب اولاد شدیم، صاحب خانه شدیم، به او فهم که چگونه تصمیم بگیریم برسیم و فرصت ای را هم داشته باشیم که به تدریج مسئولیت یک تصمیم را بپذیریم. پس من میگم که خیرخواهی در این نیست که ما ماهی بگیریم و به اولاد خود بدیم، بگیم که چون شکم او سیر است پس بنابراین کافی است. نه، خیرخواهی که در او اهمیت به دیگری، به اولاد ما، به کوچکتر ما، به زیر دست ما وجود داره، است که راه و چاه یاد بگیره، خود او یاد بگیره که مسئله خود را بشناسه، خود او یاد بگیره که مسئله خود را حل کنه، خود او یاد بگیره که تصمیم بگیره. و نکته شاید مهمتری باشه که اگر ما به دیگری فرصت ایره بدیم که برای زندگی خود تصمیم بگیره، یعنی او را به عنوان یک انسان مستقل دارای فهم، دارای درایت، دارای اندیشه فرض کردیم. و اگر چنین باشه، شما ببینید در یک جایی باشید که تمام افراد فامیل همین نگاه به همدیگه داشته باشند، همدیگر را انسانهای فهیم دارای احساس مسئولیت و دارای آگاهی تصور کنند، به همدیگر کمک کنند که اگر که یک کوچکتر، یک خردتر هنوز مهارت کافی را نداره، او مهارت را به دست بیاره. در این فضا میتونیم انتظار داشته باشیم که اگر به یک چالش جمعی برخورد کردیم، همه ما و شما میتونیم که از ظرفیتی که داریم، از پتانسیلی که در ما هست، برای حل و چالش استفاده کنیم. پس از یک طرف باید در معنای خیرخواهی یک توسعه ایجاد کنیم و یک فهم جدید مطابق با انسانی که در این دوره و در این عصر هست داشته باشیم، و دوماً با نگاه مثبتی که نسبت به دیگران داریم ای حس در افراد فامیل و افراد جامعه و شهر خود القا کنیم که تمامی انسانها حق دارند و می توانند که برای زندگی خود تصمیم بگیرند. پس از همین امروز اگر هر کدام ما با همون نیت خیر درباره مثلا حتی لباس اولاد خود تصمیم میگیریم، بیایید امی تصمیم بگیریم که به اونها فرصت بدیم که خودشان تصمیم بگیرن. ما به اونها چیزی که خوب است، چیزی که صلاح هست میگیم، یا قبلا با رأی و نظر ما شاید آشنا شده باشن، اما همین فرصت را بدیم که جوان ما به این فهم، به این درایت، به همین اندیشه برسه که به یک تصمیم ساده مثل این که به روز عید چه لباسی خوب است، چه لباسی خوشنمای است، به این فهم باید برسه و این تصمیم را خود او باید بگیره، تا کم کم بتانیم اعتماد کنیم و آینده را به جوان‌ها بسپاریم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
سپاسگزاریم از خانم دکتر حوری بیانی که نکات خیلی خوبی رو در صحبتاشون گفتن و مفصل و مشروع درباره موضوعی که ما در برنامه داریم صحبت کردن. ما همچنان در کنار شما هستیم و درباره تصمیم با هم صحبت میکنیم. یک نکته بگویم، مثلا اینی که نفر بچه وارثش از هم جدا کرده و خانه ای را هم نزدیک خانه خودشان برشان پیدا کرده، این تصمیم شما خب البته یک تصمیم است که میتونه خوب باشه، اما اگر راست چه بخواین عروس و مخصوصا پسر را دچار مشکل کرده. چرا؟ چون که فاصله محل کار پسر با او جایی که شما برش خانه گرفتی خب خیلی زیاد است دیگه، باید هر روز چقدر فاصله رو طی بکنن تا به سر کار خودش برسه. بعضی وقتا ما تصمیمایی که میگیریم اینطوری است، یعنی یک مشکلی رو میخوایم که به یک شکلی حل بکنیم، یک مشکل دیگه به وجود میایه. آقا یک چیز دیگه من بگویم، گفتن که حق نداریم قضاوت بکنیم، حق قضاوت نداریم و بعضی وقتا ما قضاوت میکنیم درباره دیگران و آبروی آدم هم مثل چی میگن، مثل آب جوی پیش سیال و شریک میبریم. این توریسته که بعضی وقتا یعنی تصمیم میگیریم یک حرف بزنیم و او حرف قضاوت است درباره دیگران و گفتن مثلا یک راز زندگی دیگران هست و این باعث میشه که یک مشکل برای دیگران درست شود. خب وعده کرده بودیم که بخش سوم و بخش پایانی گفتگویی رو که همکار ما خانم شیما وفا در شهر هرات برای ما فرستادن تقدیم شما عزیزان بکنیم. الوعد وفا، خانم وفا بفرمایید.
از جناب آقای حاذق همصحبت محترم در این گفتگو ای سوال رو میخواییم داشته باشیم که برای شما تا به حال کیا تصمیم گرفتن و تصامیم اونا چگونه و چه قسم از آب بیرون شده؟
والا به خود ما تصمیمی که گرفتن پدر جان ما بودن و به ما میگفتن که شما پانزه طب بخوانین، براتان خوب است، آینده خوبی میتونین انشاءالله که داشته باشین و الحمدلله مو رقم هم تا فعلا خودمون تو پیش رفتیم خوب است. دوستای نیکی که انسان داشته باشن از اونا مشوره بگیرن و الحمدلله به من یکی از دوستام یک مشوره داد که راجی به زندگی مشترک با کدام فرد میخوای داشته باشه در آینده که امو جوانب مثبت بریم، گفتن که شما باید اینی نقاط که داشته باشن میتونین فرد در به صفت همسر خود بگیرین و او مشوره اونا را او که گرفتیم و مو تصمیمی که گرفتیم الحمدلله یعنی پشیمان نشدیم که کاش اون نفر به ما یا او دوست ما امی مشوره نمیداد که ما به می تصمیم خود نمیرسیدم.
شما موفق باشین. در اخیر این صحبت میخوایم نظر شما را در مورد این سوال جویا شما آقای حاذق که چقدر خوب است که اگر میخواین ما تصمیمی را برای دیگرا بگیرین، حالا فامیل یا بیگانه، اما نکات مثبت موضوع را اگر ما در نظر بگیریم یا منفعتی که اگر برای دوست ما که ما برای از او یک تصمیم میخواییم بگیریم مثبت باشه، میتونه که هم تصمیم گیری ما یک دخالت نباشه و هم که به نفع هر دو جانب باشه. چی میگین در این باره؟
واقعیتا وقتی یک نفر میگن به من مشوره بده و شما از روان از او ایبره میفهمین که این نفری که میگن در این موضوع به من مشوره بدین خودش علاقمند هست و از روان از او از گپهای فرد وقتی ما فهمیدیم اینجا دیگه ما باید کوشش کنیم که نکات مثبت از اون موضوع رو بگیم، چون او آماده تصمیم قبلی گرفته از شما یک مشوره میخواهه. اینجا کوشش کنیم که نکات مثبت رو بازو بگوییم که اینی رقم خوبیای دارد، اینی چیزا، چون ما میفهمیم که اون نفر اینی اماده و از خود خو اینی تصمیم گرفته، فقط یک مشوره دیگر هم نیاز داره و ما فکر میکنیم که وقتی ما نکات مثبت رو میگین و باز مداخله دیگه در تصمیم از اون نمیشن، فقط بازو میگین که اینی خوبیای خودت داره، بعد این تصمیم خودت بگی دیگه ان شاء الله که بخیر تمام میشه. و من فکر میکنم وقتی که نکات مثبت به فرد میگی، این نظر شخصی خودم است، مداخله در تصمیم از اون نمیشه.
شما سلامت باشیم، خیلی تشکر میکنم که فرصتتان برای گفتگوی ما گذاشتین. موفقیت داشته باشین در تمام تصامیمتان، در تمام برنامه های زندگیتان آقای حاذق.
تشکر شما جان، سپاس. و بعدا از شنونده های عزیزتان وقت خوش داشته باشین، رمضان پربرکت داشته باشین، اوقات خوش، خداحافظتان.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنونده های ارجمند که با مشای ما وفا در این گفتگو در هرات بودین. طاعت و عبادات شما به درگاه خداوند قبول باشه و شما را تا گفتگوی دیگر به خداوند پاک و بی همتا امانت میکنم.
چراغ می تو چو اول بهارا دوغه کشت کارا، چو اول بهارا دوغه کشت کارا، گل باغ می تو چاش چراغ می تو، گل باغ می تو چاش چراغ می تو، گل باغ می تو چاش چراغ می تو.
زیادتر غذاهای مثلا قابلیست، بولانی، آشک، مندو دیگه، همین چیزهای ولی غذای قابلی.
غذای افغانی خوش دارم، عنوان مثلا قابلی کابولی یا ازبکی و کچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنه. ما هم کچیر قلود داریم و عاشقانداری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشان زیاد بشه، عروس دعوت کنه اینا مرغ درونپر میکنن، افرقم سالان میکنن.
خب ساعت 11:05 شد و وقت افغانستان و بخش آشپزی برنامه را تقدیمتان میکنیم که خانم فرشته خالقی همکار خوب ما و کارشناس بخش آشپزی برنامه زنده با زندگی پشت خط هستند. خانم خالقی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عطایی و برادر عزیز همکار خوب، سال نوتان مبارک و سلام ویژه و خاص برای دوستای عزیز شنونده که صدای ما را میشنوند. سال نو، بهار طبیعت و بهار قرآن خدمتشان تبریک و شاد باش عرض میکنم. امیدوار استم سال پر از خیر برکتی را شروع کرده باشن و همچنان ادامه بتن تا پایان سال
انشالله. انشالله تشکر از شما، یادم نبود که ندیدیم شما را در سال جدید و انشالله که
زنده باشه.
سال خوبی داشته باشین. میگن خب خلاصه بگویم که امروز چی پخته میکنی؟
بله، ماه رمضان است و دیگه چاش تعطیله.
بله،
با یک شیرنی خوشمزه که تقریبا عرف ماه رمضان است و همه منتظرشن و واقعا رمضان با بودنش لذت خاص پیدا میکنه، شیرنی به نام جلبی یا زولبیا که واقعا سفره های رمضان هم رنگین میکنه و هم خوشمزه. در خدمتتون هستم با آموزش جلبی یا زولبیا.
خواهش کنم. جلبی تان دو دقیقه آماده میشه؟
حتما میشه. چرا که نه. خب مواد لازمه برای شربت شدیدن یاد داشت بکنن: دو گیلاس شکر، دو گیلاس آب با نصف لیموی تازه داخل یک ظرف مناسبه که چرب نباشه بندازن، بجوشنن تا قوام بیه.
بله.
مقدار بسیار کم زعفران، هل و گلاب دیگه سلیقه‌ای به اندازه که دوست دارن ما بهش اضافه میکنن، شربت شان آماده شد و قوام کنن، بانن کنار. این به همین سادگی شربت جلبی ما آماده شد. حالا بریم سراغ خمیرش. آرد یک گلاس است، آرد قنادی یا آرد شیرینی یک گلاس که معادل میشه 150 گرم. 3 قاشق آرد جواری لازم داریم، 1 قاشق مربا خوری خمیر مایه، رنگ نارنجی یا رنگ شیرین میتونن اضافه کنن، هم میتونن از زعفران استفاده کنن، بستگی به سلیقه و یا همون هزینه که میخواین بکنن داره.
بله.
یک قاشق غذاخوری آب لیمو لازم داریم و 3/4 گیلاس هم آب لازم داریم.
درست.
این مواد رو که یاد داشت کردن عزیزان، مواد خشک شهمر با هم مثل آرد گندم، آرد جواری و خمیر مایه و رنگ داخل ظرف مناسب بندازن و خوب مخلوط بکنن. بعد از او آب لیمو و آب داخلش اضافه کنن، مواد آهسته آهسته هم بزنن تا خمیر رفیف مثل فرنی یا ماست تقریبا غلیظ به دست بیاید. خمیر که آماده شد سرشب و پشاران جای گرمتر قرار بدن و مدت یک ساعت استراحت کنن. بعد از او میتونن داخل قیفایی که هست بندازن، میتونن حتی داخل بوتلایی که مواد شوینده داشته و خوب پاک بشوین ازش استفاده کنن و حتی با کمترین امکانات میتونن با پلاستیک فریزر این کار انجام بدن و به عنوان قیف ازش استفاده بکنن. داخل روغن سرخ کردنی که داغ میکنن داخلش بندازن و شکل جلبی حالت حلقه‌ای را تشکیل بدن، توش روش خوب سرخ کنن یا سعی کنن در ظرف خورد ای کار انجام بدن که مقدار روغن زیاده رو بندازن که پشتوری جلبی یا زلبیاشان پخته شوه. زمانی که پخته شد داخل شربت میغلطانن، شربت گرم حتما نباشه، خیلی سردم نباشه، کالت چسبندگی زیاده رو میگیره و خود و شیره زیاده رو جذب میکنه. داخل شیره بندازن، بعد از او با یک کفگیری که حالت سوراخ سوراخ داشته باشه بگیرن که تمام شیرهایش بریزه، خیلی پرشیره نباشه. بعد از داخل ظرف مناسبه که در نظر دارن بر سفره افطار بچینن.
بله.
و مقدار خلال بادام یا پسته یا هر مغزی که دوست دارن بر تزیین اضافه کنن و سر سفره افطارشون برن و حتی میتونن بعد از افطار مهمانای عزیزی که میاین بر سال تبریکی یا دید و بازدید حتی بر پذیرای از اونا میتونن اجازه.
تشکر خانم خالقی. تشکر. بله. تشکر. ممنون و هم با شما خداحافظی میکنیم و هم با شنوندهای بسیار عزیز و خوب برنامه زنده باد زندگی. روزتان خوش، طاعت بادات قبول و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم با برنامه زیر چتر خدا.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن.
وقتی چترت خداست، بگذار ابر سرنوشت هر چه می‌خواهد ببارد، بگذار آسمان ببارد، باقی نیست تو
با خدا بمان، چون چتر خدا بزرگترین چتر دنیا است.
زیر چتر خدا.
بپا کنید که ماه رمضان رسید، که ماه رمضان رسید، صدق دل دعا کنید که ماه رمضان رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که پاک است و پاکان را دوست دارد، خدایی که رمضان را ماه پاکی انسانها از آلودگی شرک و گناه قرار داد. سلام به همه شما مهمانان پاک رمضان و برنامه امروز زیر چتر خدا خوش آمدید.
زیر چتر سبز باران، برگ لرزان درختان، آید به یادم دوباره کوچه باغ پرسرامو، می تراوید از نگاه شور و شرم کودکانه، می سرودم زیر باران از نگاه تو ترانه. اگر از آن همه شوق و آرزو مانده در قلب تو هم بگو بگو، ز زمزمه کن همه را به گوش من تا بگیرم بوی بارا گل همیشه بهار من بیا با گل خنده کنار من بیا تا همه هستیم از حضور تو گل کند همچون بهارا.
رمضان ماه عبادت است و دعا همچون روحی است در کالبد عبادت‌های ما. این روح نیز همچون روح خود ما از خداست و به خدا باز می‌گردد. اگر نبود اذن و اجازه خداوند، هیچ لبی به ستایش او باز نمی‌شد و هیچ زبانی به دعا نمی‌چرخید. زمانی که خداوند به بندگانش اجازه داد تا او را یاد کنند و خواسته های خود را بیان کنند، در حقیقت کلید گنجینه های رحمتش را در دستان بندگان قرار داد. او اجازه داد بندگانش تلاش کنند تا با کلید دعا درهای نعمتش را بگشایند تا بدین وسیله آنها را تربیت کرده و رشد دهد. مسیری که خداوند برای رشد و تربیت انسانها برگزیده مسیری است پر از آزمایش و ابتلا. خداوند در آیه دوم از سوره عنکبوت می‌فرماید: آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند؟ دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان.
اللهم اعنی فیه على صیامه و قیامه و جنبنی فیه من هفواته و آتانه وارزقني فيه ذكرك بدوامي بتوفيقك يا هادي المضلين.
خدایا یاریم کن در این ماه بر روزه و شب زنده‌داریش و دورم بدار در آن از لغزش ها و گناهانش و روزیم کن در آن ذکر خود را به طور مداوم و یکسره به توفیق خود ای راه نمای گمراهان. یکی از آزمایش‌های خداوند به تأخیر انداختن استجابت دعاهای بندگان است. گاه می‌شود که ما نیازهای خود را به درگاه الهی آورده و برآوردن آنها را از خداوند طلب می‌کنیم، اما ماه‌ها و یا سال‌ها طول می‌کشد تا دعای ما اجابت شود. این تأخیر در اجابت ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: اگر اجابت دعایت به تأخیر افتاد، این تأخیر تو را ناامید نسازد. شاید روبرو شدن با دوگانه امید داشتن یا ناامید شدن از رحمت خدا همان آزمایشی است که خداوند برای ما تدارک دیده. او می‌خواهد ایمان بنده‌اش را محک بزند و در این آزمایش او را رشد دهد و بر ایمانش بیفزاید. اما بسیاری از ما در چنین آزمایشی خیلی زود ناامیدی را برمی‌گزینیم و به جای عرضه کردن نیازهای خود به خداوند به بندگانش متوسل می‌شویم، غافل از این که ناامیدی ما را به دره بی ایمانی سوق می‌دهد. خوشا به حال بنده‌ای که علی‌رغم اجابت نشدن دعایش راضی است به رضای خداوند. چنین بنده‌ای می‌داند که رحمت خداوندش از هر نیازی بزرگتر است و خداوند هرگز بخل نمی ورزد. پس هرگز ناامید نشده همواره به رحمت واسعه خداوند امیدوار است. او هرگز دست از دعا بر نمی دارد و این دقیقاً همان چیزی است که بزرگان دین ما به آن توصیه کردند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند تا می توانی زیاد دعا کن، چرا که تو نمی دانی دعایت در چه وقت به اجابت خواهد رسید.
یا مجیب الدعواتی، یا رافع الدرجاتی، یا ولی الحسناتی، یا قابل التوباتی.
روزداران گرامی، در این لحظه در بیکران اندیشه و حکمت جرعه می نوشیم با کلام حجت الاسلام موسوی شیخ میرانی در بخش کارشناسی برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و آرزومند قبولی طاعات و عباداتشون هستم. عرض کنم خدمت شما که این دنیا مقدمه است برای انتخاب کردن آخرت، که ما در آخرت کجا میخواییم منزل و مأوا کنیم، در بهشت یا در جهنم. هر یک از اونها پول گذرش از همین دنیاست. اگر دنیا نمی بود بهشت و جهنم هم نمی بود. پس ما از دنیا میتونیم سرنوشتمون را تعیین کنیم که ما بهشت میریم یا جهنم. و کسانی که واقعا میخوان بهشتی بشن و بخوان در بهشت برن، فرمود که از صوم جنت من النار، روزه سپری آتش جهنم. هر که بخواد خودش را در برابر آتش نگهداری بکنه و حفاظت کنه، فقط روزه گرفتن میتونه او رو بیمه کنه. و دشمن و عدو ما شیطان است. بزرگترین دشمنی ما شیطانه که در قرآن قسم خورده است که من انسانها را گمراه میکنم. ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جواب امیر المؤمنین علی علیه السلام که سوال کرد یا رسول الله ما چیکار کنیم در این ماه که شیطان از ما دور شود، پیامبر فرمود از صوم یسود وجه، روزه بگیرید که روزه گرفتن بتونه او رو بیمه کنه. پس یکی از فلسفه های وجوب روزه میتونه این باشه که ما در مبارزه با شیطان پیروز شویم. و آیه مبارکه قرآنی هم اشاره دارد که میفرماید سابقوا الی مغفرت من ربکم. ماه رمضان همین ماه مسابقه دادنه. انسان ها با هم برای رسیدن به مغفرت الهی با هم مسابقه میدن. چی کسانی میتونه در این مسابقه پیروز شوه و چی کسانی عقب میمونه. مسابقه با مسارعه با هم فرق داره. مسارعه این سرعت کردن، ولی مسابقه چیه؟ علاوه بر این که سرعت را میریم، تلاش کنیم که از رقیبمون هم جلو بزنیم، جلو بیفتیم. ماه رمضان نوع مسابقه کردن هم هست. مسابقه برای چی؟ برای به دست آوردن غفران و رحمت پروردگار. پس یک از فلسفه های وجوب روزه میتونه چی باشه؟ یعنی آرامش دهنده قلب ما و پولادین کردن ما در برابر گرفتاری ها و سختی ها و مشکلات و دشواری های دنیایی.
اللهم صلی علی محمد، یا ربی صلی علیه و سلم. اللهم صلی علی محمد، یا ربی صلی علیه و سلم.
حضرت علی علیه السلام خطاب به فرزندش امام حسن علیه السلام فرموده است بخشش و عطای خداوند بسته به نیت توست، چه بسا در برآوردن حاجتت تأخیر شود تا بدین وسیله پاداش بزرگتر و بخشش بیشتر نصیبت شود. بسا باشد که چیزی بخواهی اما برای خیر و مصلحتی از تو دریغ شود یا دیر یا زود بهتر از آن را به تو بدهند. بسیار می شود که بنده خواسته دارد که اگر برآورده شود موجب نابودی و تباهی دینش خواهد بود. بنده باید بداند که اگر خالق یکتا و قادر و متعالش از بخشیدن چیزی و یا برآوردن حاجتی دریغ داشته، حتماً حکمتی دارد و البته آنچه خداوند برای ما می‌خواهد بسیار بهتر است از آنچه ما خود برای خود می‌خواهیم. خداوند در آیه 216 سوره بقره می فرماید: بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است، و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما شر است، و خدا مصلحت شما را در همه امور می داند و شما نمی دانید. امام سجاد علیه السلام می فرمایند: دعای مؤمن یا برای آخرت او ذخیره می شود، یا حاجتش برآورده می گردد، یا بلایی که مقدر بوده به او برسد از او دفع خواهد شد. پس چه بسا دعایی در ظاهر اجابت نشده باشد، اما در حقیقت اجابت شده و بلایی را از ما دور کرده باشد و یا خیر کثیری را در آخرت برای من رقم بزند. مسلماً بزرگترین گرفتاری انسان روز قیامت است، روزی که آسمان‌ها در هم پیچیده شده و زمین دگرگون می شود، کوه‌ها همچون ابرهایی به حرکت در می آیند و دریاها جوشان می شوند. در آن روز که مادران از وحشت فرزندان خود را فراموش می کنند و هیچ کس را پناهی نیست، مؤمنینی هستند که استجابت دعاهایشان همچون ابری بر سر آنها سایه افکنده و دلهایشان را آرام می کند.
زیر چتر خدا. ویژه برنامه رادیو دری و مناسبت ماه مبارک رمضان.
شقایق های سرخ صحرایی بوی دار میارن ها، دل چه بین قرارن
ها. خدا قلب مؤمن برای خودش آفریده است، خانه خاص حضرت حق است، غیر حق را در این خانه راهش نده.
الله الله یا ربی، الله الله و من قلبی علت کده من ملها.
همه ما بندگان گناهکاری هستیم. با وجود همه این گناهان، خداوند نه تنها اجازه داده او را بخوانیم، بلکه ما را دعوت می‌کند به سوی او برویم و بر این دعوت اصرار دارد. بسیاری از ما به جای پذیرش این لطف بزرگ الهی روی بر می گردانیم و به او پشت می کنیم. کسانی که جایگاه خود را در عرصه هستی نشناسند و لطف خدا را نسبت به خود نبینند، به جای توجه به خداوند از او رو بر می گردانند. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در فرازی از دعا به موقعیت انسان در قبال خدا توجه نموده تا انسان جایگاه خود را در نزد او بشناسد و در کنار عظمت همراه با لطف و کرم ناسپاسی و پستی خود را نسبت به خدا دریابد. لذا می فرماید: خدای من، تو مرا دعوت می کنی ولی من از تو روی برمی گردانم.
عبدك يرجو لطفك يا رب، واسع عفوك عبدك يرجو لطفك يا رب، واسع عفوك يا ربي يا رب، يا ربي عفوك 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 يا يا ربي عفوك يا ربي عفوك يا ربي عفوك يا إله ذنوبي كثرة وانت غفار ذنب، روح صحرة بقلبي حسرة وذكرك طيب القلب، أمنياتي كل حياتي بضر رحمتك تنشمل، كل ذنوبي كل عيوبي عندك اللي يصعب سهل، قربك أدنو قربك يا رب واسع عفوك يا ربي يا
عبدك يرجو لطفك يا رب. دوستان عزیز، آیا تا کنون اتفاق افتاده است که به دوستی اظهار محبت و صمیمیت کنید اما او اعتنایی نکند و شما در مقابل بی‌اعتنایی و بی‌لطفی او باز هم اظهار محبت و دوستی کنید. آیا پس از همه مهربانی های شما این تصور برای او پیش نیامده که او بر حق است و بخواهد منتی نیز بر شما بگذارد؟ حال تصور کنید این رفتارهای یک بنده ضعیف در مقابل خداوند خالق و رازق. تصویری زشت و مشمئز کننده از غرور و تکبر موجودی ضعیف در مقابل خان گسترده رحمت الهی. مگر انسان در مقابل خدا چه دارد که به آن بنازد؟ هر وقت که او را می خواند خود را با کاری سرگرم می کند. اما شگفتا که با وجود این رفتار بد رحمت و احسان پروردگار قطع نمی گردد. بخش های از دعای افتتاح به بیان همین رفتارهای ناپسند اختصاص دارد و این گونه عرض می دارد:
و تتحبب الی فتبغض الی و تتودد الی فلا اقبل منک كأن يتتول عليك.
تو بسوی من دست محبت دراز می کنی و برایم آغوش مهر می گشایی، ولی من به تو پشت می کنم و کینه می ورزم. تو با همه عظمت بسوی من می آیی و دوستی می ورزی، ولی من با همه حقارتم از تو می گریزم و نمی پذیرم. انگار که منتی بر تو دارم یا ولی نعمت تو هستم. دوستان و سروران عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز زیر چتر خدا رسیدیم. امیدواریم که مطالبی که در برنامه امروز گفته شد مورد استفاده شما عزیزان هم قرار بگیره و به همه ما کمک کنه که بهتر زندگی کنیم و بندگان بهتری باشیم. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان و روزداران گرامی و خدا نگهدار.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مجده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
با نام خدا که هرچه داریم از اوست، آماده شوم کنم اطاعت از دوست. ماه رمضان که بزم اطاعت برپاست، در محضر حق ادب نمودن نیکوست. به نام هستی آفرین مهربان. سلام. نیمروز رمضانی تان بخیر باشه دوستان عزیز. قبول باشه روزداری ها و عبادات شما. امیدوارم که حاجت روا باشین.
شکرم را مرداب مرا زنده کن ای دوست، از چشمه صافت بدهم تا سیراب شوم، جان به کفارم تقدیم کنم، پا و سرم را چون پس رود رحمت جانان، ما پس روی تا که ببارد بر چهره ما رحمت باران، دریا زمین لاغرم را ناباب مرا باب کنی دوست، تا باد شود سوی تو آهم، آزاد شود از دو جهانت، دریا زمین خود سرم را. قدمت را با جام دهم ای دوست، دریاب تنم را، دریاب سرم را. حق قدمت را با جام دهم ای دوست، دریاب تنم را، دریاب سرم را.
شنوندگان عزیز، لحظه ملکوتی اذان ظهر با افق کابل ساعت 11:58:39 خواهد بود. قرآن کریم را که بگشایید، در سوره مبارکه احزاب آیه 43 آمده است: تحیت مؤمنان و پذیرایی ایشان روزی که به لقاء رحمت حق نائل شوند، سلام خداوند و بشارت لطف الهی خواهد بود. خداوندا ما را در زمره آنانی قرار ده که شایسته سلام تو اند.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله،
قرار بندگی را تقدیمتون میکنیم از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام کاشانی.
تا قبل از امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی میخواستن یارانه بدن که خیلی درست، خب دولت اون زمان که مدرن نبود، یعنی میخواد خدمات بده، درآمد رو تقسیم میکرد. خب این درآمد رو به جای اینکه به کل کشور تقسیم کنه، مثلا در کوفه به کل کوفیان، فقط به عرب ها میدادن. یکی از مشکلات امیرالمومنین صلوات الله علیه این بود وقتی حضرت تشریف آوردن، تقسیم بیت المال که اسمش عطا بود، اینو به همه میداد. همین دعوا درست کرد. حتی یاران حضرت اعتراض میکردن. خیلی عجیبه دیگه، امیرالمومنین برادرش میره پیش معاویه. در نهج البلاغه یه متنی هست که به نظر ما اشکالاتی داره، اونم اینه که میگه وقتی عقیل اومد پیش امیرالمومنین سهم بیشتر بخواد، بچه‌هاش صورتشون سیاه چرده بود و می‌لرزیدن از گرسنگی، ممکنه یه نفر بگه چرا امیرالمومنین به برادرش که بچه‌هاش از گرسنگی داشتن می‌مردن کمک نکرد؟ ظاهر اینه که اینجا دقت صورت نگرفته. اگه اخبار رو بررسی کنی، عقیل اومد گفت من از بنی هاشمم، داداشتم، چطور اون قبلیا تا میتونستن به عده‌ای میدادن، از اینا عطا میکردن؟ که بعضی از عطایایی که به بعضیا میدادن حقوقای نجومی ما خیلی مونده به اونا برسه. چرا؟ چون که این فامیل، این پسر دایی، این پسر خاله است، خلاص ویژه خواهیه. گفتش که 100,000 درهم به من بدی، من هم چاله چولام پر میکنم. 100,000 درهم یعنی حقوق سالانه 200 نفر نظامی. چرا؟ چون من بنی هاشمم، داداشم شده حاکم، حالا منم سهم لازم دارم. این از درد سرای اصلی حکومت امیرالمومنین. اصلا جمل وقتی شروع شد گفتن آقا چرا به ما بیشتر ندادی، و بعد گفتن انگار مناسبات علی بلد نیست رعایت کنه سلام الله علیه. گفتن حواسش به ما نیست، شیخوخیتی داریم بالاخره، چرا ما را نسبت به بقیه یکسان دید؟
مولای ما نمونه دیگر نداشتم، اعجاز خلقت است و برابر نداشتم.
خدایا هرگز مولای کریمی را بر بنده زشتکارش صبورتر از تو بر خود ندیدم. ای معبود من، تو مرا میخوانی و من روی بر میگردانم، تو مهر میورزی و من به خشم میآیم، تو دوستی میکنی و من از سر جهل رد میکنم. گویی که مرا بر تو نعمت و منتی است، با آن همه ناسپاسی من باز هم تو از رحمت و احسانت بر من فرو میباری و از فضل و کرمت عطایم میکنی. ای مهربان، بر این بنده نادانت رحم آور و به احسان بی پایانت بر من ببخش، که تو بسیار بخشنده و کریمی.
خوشا آنان که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان بی. الهی 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 بیا جانا که جانانم تویی، تو بیا
که سلطانم تویی تو خودونی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمانم تویی
آن که از فرط گناه ناله کند زار کجاست؟ آن که زغیار برد شکوه بر یار کجاست؟ باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گناهکار کجاست؟ سفره رنگین و خدا چشم براه من و توست تا که معلوم شود طالب دیدار کجاست. بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب تا نگویی که در رحمت دادار کجاست.
ابوذر میگوید روزی در مسجد مشغول نماز بودی، نیازمندی وارد شد ولی کسی او را کمک نکرد. اون شخص دل شکسته شد و دستان خود را بالا برد و گفت خدایا تو شاهد باش در مسجد رسولت تقاضای کمک کردم ولی کسی جوابم را نداد. علی علیه السلام که در این هنگام در رکوع نماز بود انگشتر خود را بیرون آورد و به او داد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بین نماز متوجه ماجرا شد، نماز را تمام کردند و دست به دعا برداشتند و گفتند خداوندا علی را وزیر من گردان تا پشتم به او محکم گردد و یار من باشد. هنوز دعای حضرت تمام نشده بود که این آیه نازل شد: امانا سرپرست و رهبر شما تنها خداست و رسول او و آن مؤمنانی که نماز را به پای دارند و در حال رکوع صدقه می دهند. حکیم فرزانی پسرانش را چنین نصیحت می‌کرد: عزیزان پدر، هنر بیاموزید، زیرا نمی‌توان بر ملک و دولت اعتماد کرد. درهم و دینار در پرتگاه نابودی است، یا دزدان همیان را ببرند و یا صاحب پول اندک اندک آن را بخورد، ولی هنر چشمه زاینده و دولت پاینده است. اگر هنرمند تهیده است گردد غمی نیست، زیرا هنرش در ذاتش باقی است و خود آن دولت و مایه ثروت است. او هر جا رود از او قدر شناسی کنند و او را در صدر مجلس یابند، ولی آدم بی هنر با سختی و دشواری لقمه نانی به دست آورد.
ای چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من؟ نوا منم تران تویی، به موج غم کران تویی،
به عشق تو فسانه منم، ز خود بیگانه منم، خزان منم جوان تو این، بهشت جاودان تو این، نوای عاشقان تو این، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. شکستم بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفت به دشت دلم گل نیلوفره.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تن به هاش شدن
به سوی تن، به سوی تن فلان کتابی پر گناه آوردم.
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی، روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای، روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی این رفیق بی نوایان، الهی این طبیب درد من دار، الهی این طبیب درد من دار، درد من دار.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفتم با این کار، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمرت جا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه